أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ومن كان مقبلا على العلوم الحقيقيه، همینجا رسیدیم دیگه، بله، الآراء العقليه وهو متغافل عن اقامه الظواهر الشرعيه متكاسل عن طاعه النسك الدينيه التكليفيه فهو كذي روح قد انتقلت من جسدها وفارقت كسوتها الساتره لعورتها فيوشك ان ينكشف سوءاته وينهتك على الخلائق عورته اذا اراد ان يخرج بصوره مجرده قبل قوامها في غير عوانها ونطق بالحكمه قبل نضجها تمامها من غير زمانها فلا شك ان حقه يزحق وعلمه يتمزق. اعوذنا الله واياك من عزين الطريقين العادلين واهلهما ان سنن الحق القديم وسلوك الصراط المستقيم. در اشراق هشتم فرمود شریعت و مخصوصا شریعت اسلام ظاهری دارد و باطنی، همچنین اولی دارد و آخری. عنوان یک حقیقت این گونه است، چون هر حقیقتی این گونه است. همونطوری که انسان ظاهری دارد و باطنی، اول محسوسی دارد و آخر معقولی، ظاهر مشهور و باطن مستور و پنهانی دارد، شریعت هم این گونه است. بعد فرمود که انسان ها به دو دسته، در واقع به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول انسان هایی که به ظاهر شریعت رو میارن، اما از باطن شریعت که توجه به معرفت الهی است غافلن. اینها مثل جسد بدون روحی میمانند که بدون هدف حرکت میکنند، مثل یک پرندهی که ذبحش کردن و دست و پا میزنه و آخرش هم خلاصه از بین میره، لکن حرکت کردناش هم هیچ هدفی ندارد، هیچ مشخص نیست به کجا داره میره. عرض کنم خدمت شما این یک گروه که توضیحشو دادیم، عبارتشو هم خوندیم. گروه دوم کسانی هستن که به علوم حقیقیه مثل فلسفه، کلام، عرفان رو میارن، آراء عقلیه رو میشناسن، اما از ظواهر شریعت و انجام ظواهر شریعت غافلن یا تنبلن، با کسالت به عبادات میپردازن. اینا هم مثل کسی میماند که مثل روحی میماند که از بدن جدا شده و مثل، عرض کنم خدمتتون، بدنی میماند که لباسش کنار رفته و عیوبش پیداست. میفرماید هر دو گروه گروه باطلی هستند و پناه میبریم از خدا از این که گرفتار یکی از این دو گروه ها بشیم. حق مطلب آن است که جزء گروه سوم بشیم که هم به علوم حقیقی رو بیاریم و هم در سلوک عملی مقید باشیم، یعنی معرفت و عمل رو با هم داشته باشیم، که از این تعبیر میشه به حکمت. حکیم کسی است که معرفت صحیح و صادق داشته باشد، حقیقت رو درست دریابد و بدان عمل کند. این گروه سومی است که ما این رو تعیین می‌کنیم. و می‌فرماید در واقع انسان که در صراط مستقیم است کسی است که به شریعت عمل کرده، هم به ظاهرش هم به باطنش، هم به اولش هم به آخرش. این همونطور که شریعت جامع ظاهر و باطن و اول و آخر است، شریعت مدار هم باید جامع ظاهر و باطن و اول و آخر باشد. و من کانه که گروه دوم هست، مقبلن علی العلوم الحقیقیه و آراء العقلیه، گروه دوم کسانی هستن که به علوم حقیقی و آراء عقلیه، یعنی فلسفه و کلام عرفان رو آوردن، و هو متغافلن عن اقامت ظواهر شریعه، و در حال اینکه خودشون هم غفلت دارن از اقامه و انجام ظواهر شریعت. میدونن شریعت حقه ولی تغافل میکنن، یعنی خودشونو به غفلت میزنن. متکاسلن عن طاعت النسک دینی و تکلیفیه، تنبل، خودشونو به تنبلی وامی دارن از اطاعت نسک، یعنی عبادات دینیه تکلیفیه. فهو چنین کسی که این گونه هست که در به علوم حقیقی رو میاره ولی به ظواهر شریعت تقید چندانی ندارد، مثل صاحب روحی میماند که از جسدش و بدنش بیرون آمده و فارقت کسوتها از ساتر لعورتها، و جدا شده کسوتش، کسوت ساترش، ساتر عورتش، یعنی در واقع از بدن و لباسی که ساتر عیوب هست جدا شده، این بدن رو در واقع لباس رو کنار زده، خب عورتش پیدا میشه دیگه. فیوشک ان ینکشف سوءاته، وقتی لباس رو کنار زد، لباسی که ساتر عورت و عیوب هست وقتی کنار رفت، نزدیک است که عیوب کشف شود، و ینحتف علی الخلائق عورته، و عیبش بر خلائق آشکار گردد. اذا اراد ان یخرج به صورت مجرد قبل قوامها فی غیر اوانها و نطق بالحکم قبل نضجها و تمامها من غیر زمانها فلا شک ان حقه یزحق و علمه یتمزق. میگه وقتی که اراده کند که خارج شود با صورت مجردش، از بدنش خارج بشه، قبل از اینکه قوام پیدا کند این صورت مجرده، این صورت مجرده در بدن قوام پیدا میکنه، استقرار در بدن که پیدا کرد با حرکت جوهری تکان پیدا، اگر این روح تو بدن نیاد با حرکت جوهری تکان پیدا نمیکنه، باید تو بدن بیا تا تقوام و استقرار و رشد به وسیله حرکت جوهری پیدا کنه. میگه قبل از این صورت مجرده در بدن قوام پیدا بکند، اگر بخواد از بدن خارج بشود، فی غیر اوانه ها، یعنی در غیر زمان خودش، وقتی زمان پختگی، زمان خاص خوشرزی، روح از بدن جدا میشه، اما قبل از اون زمان اگر بخواد جدا بشود، و اذا اراد ان یخرج و اذا نطق بالحکم قبل نجا، وقتی که این انسان به حکمت سخن بگوید، این نطق عطف به اراده است، سخن بگوید به حکمت قبل از پختگی و نضجش و قبل از اینکه حکمتش تمام بشود، فی غیر زمان، و فی غیر زمان ها متعلق به نطق است، یعنی سخن بگوید به حکمت قبل از زمانش، یعنی هنوز اون پختگی لازم پیدا نکرده بخواد مثلا از حکمت حرف بزنه، خب چه میدونه حکمت چیه، هنوز پختگی لازم پیدا نکرده. به عبارت دیگر ملا صدر اینجا میخواد بگه با درس خوندن تنها حکمت پخته نمیشه، خلاصه انسان باید در کنار کسب معرفت به عمل هم بپردازد، اگر این دو طور با هم جمع کرد و حکمت او تمام میشه، اگر قبل از تمامیت به پختگی حکمت به حکمت سخن بگوید، فلا شک چنین کسی که از خارج شده با صورت مجردش از بدن قبل از قوام صورت مجرده و سخن بگوید به حکمت قبل از پختگی و تمامیت حکمت، میگه فلا شک ان حق، و حق چنین انسانی این است که یزهق، یعنی زوال پیدا میکنه، زاهق میشود، و علمه حقه یزهق و علمه یتمزق، یعنی علمش علم بیفایده ایست، علم نافعی نیست، چون به هر حال علم خوب علم نافع باشه، علمی که حالا فرض که آدم هم عمری درس خوند و اصطلاحات فرا گرفت، حالا صبح من مازاوین مش اصطلاحات یاد گرفتیم، اما این نه تکامل خودش، نه زندگیش، نه جامعه، نه تاریخیش تأثیری نداشته باشه، این علم نافع نیست. اعاذنا الله و ایاک من هذین الطریقین، می‌فرماید که پناه میبریم به خدا، هم ما پناه میبریم هم شما از این دو طریق، یعنی این طریقی که به ظواهر میپرداخت، از حکمت فاصله میگیره یا به حکمت میپردازد اما از ظواهر پریز میکنه. از این دو طریقی که العادلین یعنی دو تا رایی که عدول دهندن به اهلها، به اهله ما، اهلشون رو عدول میدن. از سی ان سنن الحق القدیم، از سنت های الهی، حق قدیم یعنی خداوند متعال، سنت های حق تعالی یعنی شرایع حق تعالی، از شرایع دور میکنه و همچنین سلوک صراط مستقیم، از سلوک صراط مستقیم دور میکنه. پنام بریم به خدا و شما همینطور از دو راهی که دو راه اول دومی که ذکر کردیم که عدول دهنده است، اهلشون رو از شریعت الهی و سلوک در صراط مستقیم. چون ممکنه کسی شریعت الهی رو فرا بگیره ولی در اون سلوک نکنه، هم باید سنن الهی رو شناخت هم باید سلوک در این سنن الهی که صراط مستقیم است داشت. بفرمایید. دعوا رو دارم
می‌پرسم
نداره. اکثر مردم هم همین دعوا رو اینا ببین خب به هر حال ببینی یک داره درباره راه کامل سخن میگه، برای اون کسی که حکمت و اون کسی که حکمت رو فرا میگیره اما از نسک الهی تغافل میورزه، به هر حال بله یه کمالی داره که حکمت داره همین. اما یه نقص جدی هم داره. یا مثلا گروه اول که به زبان میپردازن خب یه کمالی است اما از حکمت بدورن، این نقصی است. ایشون میگه در واقع یه راهی رو برید که هیچ کدوم از این دو نقص رو نداشت باشه. وقتی شریعت ظاهری داره، باطنی داره، اول و آخری داره، شریعت مدار هم باید همینطور باشه. نه بی گوشه برچسب، بی گوشه رو دیگه رها کنه. توجه داری؟ دیروز از خودم من با یکی از دانشجوی دکتری آمریکایی که تو هاروارد دانشجوی دکتری هست، برای فرصت مطالعاتی اومده بود ایران، دیگه میخواست بره آمریکا، اومد پیش ما خداحافظی کنه. ایشون از طریق این خانواده هندو، جد آبادشون هندو، اصلا هم اهل هندوستان بودن ولی خب خودش متولد آمریکا و ساکن آمریکا هم هستن، یعنی خانواده تن پدر مادر اونجا هستن. ایشون میگه من وقتی فلسفه رشته فلسفه من وقتی فلسفه یونان رو به ما درس میدادن در هاروارد، ما بین من گفت شنیدم از یه استادی که مسلمان ها این فلسفه رو ادامه دادن، یه شخصی به نام ابن سینا، گفت ما آمدیم سراغ ابن سینا، مطالعات ابن سینا رو کردیم و اصول فلسفه رو خیلی علاقه به اسلام پیدا کردیم، اومدیم سراغ اسلام و خلاصه مسلمان شد و شیعه شد از طریق فلسفه ها. بعضی هم بزنم که فلسفه مگه آدم ایشون سراغ میگم من فلسفه اسلام من مسلمان و شیعه کرد. بعد خلاصه اومده بود ایران برای اینکه به هر حال علم از اهلش بگیره. بعد تو آمریکا آثار کربن رو میخونه، آثار کربن هم خیلی تاثیرگذار بوده و بعضی آثار دیگران رو. بعد که میاد ایران خلاصه فارسیش خیلی خوب نبود اولی که اومده بود، ما براش به هر حال استاد تعیین کردیم که اینا به زبان فارسیش هم تقویت بشه، برای اینکه برای بخشی از آثار به زبان فارسی است. عربیش خوب بود نسبتاً، یعنی همونجا که فهمیده بود اسلام بعد بفهمه عربی رو رفت کار کرده بود، فارسی هم توی این تقریباً یکی دو ماه راه افتاد. و در این حال درسای مثلا رو ما اونجا درس آزادی داریم و دوستان دیگه شرکت هم میکن. بعد اومد خودش هم خداحافظی کنه هم یه سیر آموزشی از ما خواست، من هم یه سیری بهش دادم که بعد چه کتاب بخونه، بعد چه کتابی، سی دی های درس ها رو گفتیم براش تهیه کنن بهش بدن، چون دیگه میخواست بره. البته گفت بعدا خوشبخت شدم دوباره یه سفر دیگه میاد. فرض بعد که من براش توضیح میدادم این رو، بهش میگفتم ببینید این منطق این فلسفه از این کلام این عرفان سیرش اینه و چند تا منبع معرفی کردیم. بعد گفتم اینو بدون، اگر اینها رو فرا گرفتید ولی عمل نکردی این فایده نداره. یه علمی داری مثل خیلی افراد که علومی دارن ولی در عمل میبینید چه بلایی سر دنیای امروز آورده. اگر این علم رو فرا گرفتید عملم کردی اما تک بعدی، مثلا فقط به عبادات پرداختی، بسیار آدم مقیدی بود، حتی اهل مثلا سرخیزی هم بود، گفتمش اگر مثلا اهل سرخیزی باشی عبادت داری ولی بعد کاری به سیاست نداشته باشی، کاری مسائل اجتماعی نداشته باشی، این آفت آسیب، این درد نقصه، چون شریعت شریعت جامعه، این شریعت جامعه، شریعت مدارم باید جامعه باشه، وقت شریعت نداختی جامعه شد میشه امام خمینی. یه دفعه عجب از امام اینطوری بود، توجه داری؟ ما یه وقت میخواییم انسانی رو، یعنی انسان تبدیل شد امام خمینی، یا نه میخواید مثلا فرض انسان معمولی بشه، انسان معمولی همینطوری است که شما دارید میگید، اما اگر میخواد امام خمینی بشه، امام خمینی شریعت جامعه نگر رو فهمید و شریعت جامعه نگر رو عمل کرد، نه تنها خودش رو ساخت، جامعه رو ساخت، و نه تنها جامعه رو ساخت، تاریخی رو ساخت. یعنی کسی تحول در جامعه ایجاد میکنه، مصلحان اجتماعی هستند، بعضی مصلحان تاریخ هستند، به تاریخ رو تغییر میده، چون کل اصلا دنیا رو امام به هم زد دیگه، تمام این تحولات واقعا امام. و من هر جا رفتم با چهره های متفکر جهان روبرو بودم، وقتی از امام یاد میکردم به عظمت امام رو یاد میکردم، همه یعنی سکولار ها، حتی مثلا بعضی از این لایک های امریکایی، خیلی امام میگن ایشو از چه دیگه، یعنی کل دنیا اینو فهمیده ها. با سکولارهای جهان اسلام، ما قبل از این تحول بیداری اسلامی دیداری جلسه دروزه داشتیم در ترکیه در استانبول، همایش یعنی نشست هم شکلی همایش دروزه بود، همهشون بدون استثنا سکولار، همهشون گفتم، ولی وقتی گفتیم امام اصلا گفتم ایشون استثنا بود، گفتیم بابا امام این کار کرد، گفت ایشون استثنا بود، ایشو قاعده نیست، نمیشه ما مسیر ایشو رو بریم، توجه دارید؟ خیلی نکته مهمیه که به هر حال انسان بتونه، و ما از قضاون هم میگیم استثنا نیست، این رایست که شریعت گفته، شما استثنایید، ما استثناییم که بخشی از شریعت عمل کردیم، از اصل اینه، ضابطه اینه، نه اونی که الان ما داریم. الاشراق و تاسفی ان النبوت و رساله منقطعتان ان وجه العرض کما قال و خاتم و رسول. اشراق نهم که آخرین اشراق از شاهد دوم از مشهد پنجم هست، عبارت است از ختم نبوت و رسالت. جناب ملا صدر را در واقع در شاهد دوم به اثبات نبی و مباحث مربوط به نبوت پرداخت، و ایاتو باشه در عنوان شاهد دوم گفت و فی معنا ختم نبوت و انقطاع الوحی عن وجه الارض و مایتر دو واضح المعارف، که ختم نبوت و انقطاع وحی از زمین به چه معناست. حالا میخواد همین معنا رو توضیح بده، میگه قطعا نبوت و رسالت منقطعا، نبوت یعنی دریافت وحی، رسالت تبلیغ وحیه، میگه نبوت و رسالت منقطع هستند از وجه عرض، هم قرآن بر اون تصریح کرده، خاتم النبیین فرموده ما کان محمد ابا احد رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، هم خود پیغمبر فرمود که لا نبی بعدی. ولی توجه داشته باشید منظور از خاتمیت این است که تشریع به پایان رسیده، توجه فرمودید، اما یعنی به تعبیری دریافت وحی از ملک یا از خدای سبحان دیگه قطع شد، شریعت رو دیگه شخصی بعد از پیغمبر نداریم که دریافت بکنن، هر که شریعت رو میخواد دریافت کنه باید از پیغمبر دریافت کنه، توجه دارید؟ اما دریافت الهام امکان پذیر است، یعنی هم امامان معصوم هم انسان‌های عارف سالک میتونن در اثر سیر و سلوک به هر حال ارتباط پیدا بکنن و یه حقایقی رو بیابن. اما اون حقایق از سنخ شریعت نیست، یعنی عقاید و اخلاق و احکام نیست، مثلا حوادث گذشته و آینده است. همون صحیفه حضرت زهرا سلام الله علیها در واقع از این سن. لذا جناب ملا صدرا میفرماید که وحی تمثیلی قطع شده است، اما وحی غیر تمثیلی که الهام باشه قطع نشده. وحی تمثیلی معناش این است که علاوه بر اون که از خدای سبحان حقیقت رو دریافت کرده، این حقیقت میتونه تبدیل بشه به کلامی و سخنی که هدایتگر انسان ها باشد. یعنی حقیقت وحی بر قوه عاقله نازل شده، از قوه عاقله به قوه متخیله، بعد به حس مشترک، وقت اون محتوای عقلانی میشه الفاظ، آیات و مثلا احادیث قدسی. توجه دارید؟ تا تمثل پیدا نکنه، تا به زبان در نیاد که نمیشه آیه. بنابراین این چنین وحیی که وحی تمثیلی بهش ملا صدر اسلام الوحی علی نهج تمثیل تعبیر میکنه، میگه این قطع شده. اما وحی غیر تمثیلی که دریافت یک سری حقایق عقلانی است، توجه دارید، دریافت حقایق عقلانی است ولی به صورت دیگه آیه و روایت در نمیاد، اونا چرا هست؟ مثلا الهاماتیش بر افراد نازل میشه و دریافت میکنه. پس بنابراین این قطع نشده، الهام قطع نشده، وحی قطع شده. نکته دوم این که تبلیغ هم قطع نشده، تشریع قطع شده، یعنی نزول تشریع جدید قطع شده، ولی تبلیغ شریعت قطع نشده. یعنی انسانای بعد از انبیا که ائمه و اولیاء الهی هستن بعد کار تبلیغ رو انجام بدن. پس وحی قطع شده، الهام قطع نشده، تشریع قطع شده ولی تبلیغ قطع نشده. تشریع در واقع رسالت به معنی اون بعد تبلیغی، نه بعد رسالت که به نبوت مرتبط هست. نه رسالت که بعد تبلیغ، چون نه چون رسول یه معنی لغوی داره، معنی اصطلاحی داره. معنی اصطلاحی یه وقتا یه معنی عام میداره که ملائکه هم شامل میشه، ملائکه هم رسول میگه. یه معنی خاص داره که اخص نبی است، یعنی هر رسولی نبی است ولی هر نبی رسول نیست. بنابراین رسول به اون معنا که هر رسولی نبی هست اونم قطع شده، اونم منقطع است. بله، در واقع اون رساله غیبی که تبلیغ شریعت نبوت است اون قطع نشده. حالا البته من اینجا تقریبا عمده بحث و خدمتون عرض کردم دیگه، همش همین بود. فقط یه حاشیه من جو عرض بکنم. حالا میخواد عبارت رو بخونیم، از وقت استفاده کنیم، ولی یادم بیارید یه حاشیه هست. نه وقت چون خیلی کمه میخوام عبارت تمام بشه. فی ان نبوت و رساله منقطعتان. ببینید میگه هم نبوت هم رسالت قطع شدن، رسالتی که مخصوص نبوت قطع شده. ان وجل از وجه زمین قطع شده که مقال و خاتم الرسول، هم پیغمبر این خبر رو داده و هم آیه قرآن هست. در واقع اصالتا ما به آیه قرآن تمسک میکنیم برای خاتمیت، نه به کلام پیغمبر. کلام پیغمبر میشه معین. اعلم انهما منقطعتان به وجه دون وجه که مقال و بعض العرفا عارفی انقطع منها مسمن نبی و رسول و انقطع نزول الملک حامل الوحی علی نهج تمثیل. می فرماید بدان که نبوت و رسالت به وجهی قطع شده است و به وجهی قطع نشده است، به وجه نزول وحی و به وجه تشریع قطع شده، ولی به وجه الهام و تبلیغ شریعت پیغمبر سابق قطع نشده است، همونطوری که بعضی عارفین گفتن. لذا در واقع این بحثای همین وحشناسی و بسته تجربه نبوی و این مباحثی که مطرح است و آیه سروش هم گوی خود به فلاسفه و عرفا نسبت میده، نتونسته این بحثا رو خوب تمیز کنه که بابا اونی که به نام وحی تشریعی است او قطع شد، او دیگه بس پیدا نمی کنه. اونی که بس پیدا میکنه یه چیز دیگه است، اونم تازه اونم یه چیز نیست. اونی هم که بس پیدا میکنه در ائمه یه چیز است، در غیر ائمه باز یه چیز دیگه است، باز در عارفان یه چیز است، در غیر عارفان یه چیز دیگه است. تفاوت هست بینشون. حالا میخواد یه معنی عام وحی رو معنی عام بگیره همه اینا رو وحی بدانید، یا الهام معنی عام بگیره همه اینا رو الهام بدانید، ولی یک تفاوت حقیقی دارن. اونی که به نام وحی است شریعت، عقاید، اخلاق، احکام، اما اونی که معنی الهام دیگه اینا نیست، محتوا هم تفاوت داره. میفهمد انقطع منها یعنی از وجه عرض چی قطع شده است؟ مسمن نبی و رسول، یعنی نام نبی و رسول قطع شده است. دیگه چی قطع شده؟ یعنی دیگه به کسی نباید بگی نبی یا رسول. دیگه چی قطع شده؟ وانقطع الملک حامل الوحی، ملک نزول ملکی که حامل وحی است اونم قطع شده. توجه دارید؟ اما ملکی که حامل وحی است الان نهج تمثیل، الان نهج تمثیل متعلق به وحیه، یعنی وحیه به نحو تمثیلی دیگه قطع شده، یعنی ملک چنین وحی رو نمیفرسته، اما وحی غیر این رو بله ممکنه بفرسته. به تعبیری وحی حقیقتش عبارت است از همون اعلام غیبی پنهانی دیگه، وحی حقیقت معنی لغویش اینه. حالا این اعلام غیبی یا فقط در قوه عاقله است، توجه دارید، این میشه الهام. یه وقت بر قوه عاقله و متخیله و حس مشترک است که هم درک کنه، هم بشنوه، هم ببینه، این میشه وحی علی وجه علی نهج تمثیل. یعنی تمثیل یعنی چی؟ یعنی نقش بستن صورت اشیا در حس مشترک. اگر این شد این دیگه بله قد شریفت با مختص انبیاء. و لحاظا قال ولا نبی بعدی، به همین خاطر عرض کنم خدمت شما، حج خدمت تماسی بیا، به همین خاطر پیغمبر فرمود لا نبی بعدی. آیه قرآن هم خوب بود بیان میکرد، توجه دارید. حالا اینجا من این حاشیه رو بذارید عرض بکنم. ببینید من معتقدم حتی الهاماتی که بر ائمه نازل میشد اونها هم علی وجه تمثیل هست، یعنی اونها هم در واقع حتی الفاظ هم براشون نازل می شود که این الفاظ مطابق واقع لذا معصوم از خطاست. بله بر عرفا و دیگران فقط یه چیزی شهود شده، کشف شده، قوه عاقله درک کرده، اما تبدیلش به حس مشترک اینا دیگه کار خودشونه. لذا معمولا عرفا از تنگنای زبانی هم نالیدن، لذا گرفتار شطحیات شدن. اما ائمه اینطور نیستن. تفاوت ائمه و پیامبران در وحی علی نهج تمثیل نیست، هر دوتا وحی علی نهج تمثیل دارن. تفاوت در این است که وحی پیامبران محتواش عقاید و اخلاق و احکامه، اما وحی ائمه اینا نیست، این عقاید و اخلاق و احکام رو ائمه از پیامبر دریافت میکنن. اما غیر از شریعت که غیر از عقاید و اخلاق و احکام باشه که عبارت از مثلا مسائل تاریخی و مثلا حوادث گذشته و آینده و اینجور مسائل باشه، اینا رو دریافت میکنن، علی نهج تمثیل هم دریافت میکنن. لذا کلامشون الفاظشون هم معصومه، چون علی نهج تمثیل بهش دادن. ثم ابقا، خب این قطع شد، این دوتا قطع شد، یعنی هم مسمن نبی و رسول قطع شد، نام رسول نبی به کسی نباید داد، نزول فرشته‌ای که حامل وحی تمثیلی است هم قطع شد. ثم ابقا چی باقی مونده؟ یک ابقا، ابقا یعنی ابقا کرده. چی ابقا کرده؟ حالا خدا یا رسول، یا خدا یا رسول، حکم المبشرات یا حکم المبشرات. مبشر یعنی بشارت داده شده، این اموری که بشارت داده میشن. یا مثلا فرض کنید مبشرات یعنی کسانی که تبشیر کننده هستن، توجه دارید. این حکم مبشرات قطع نشده. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که پیامبر تبشیر میکرد، انذار میکرد، انسان‌های بعد از پیغمبر که ائمه و اولیا هستن، اونا هم تبشیر و انذار دارن. این یک. یا مبشرات بگید که خود خبر تبشیر شده رو میگن، یا مبشر بگید که منظور ائمه باشن، چون بعدش هم داره حکم ائمه و حکم مجتهدین، مبشرات بهتره. دوم، و ابقا حکم الائمه المعصومین عن الخطا علیهم السلام. این که معصومین، معصوم ائمه‌ای که معصوم از خطا هستن، حکمشون هم ابقا مونده، یعنی ابقا کردن حکم ائمه رو. یعنی بعد از پیغمبر افرادی هستن به نام ائمه که معصوم از خطا هستن، در قدیم و در احادیث دیگر اینها مشخص شده. و همچنین حکم المجتهدین، حکم مجتهدین هم ابقا کردن. پس هم تبشیر کنندگان، هم ائمه و هم مجتهدین، اینها خدمت رو عرض کنم هستن که مجتهد، البته احتمال خطا درش هست، ولی مجتهد خود پیامبر ائمه فهمدن به مجتهد مراجعه کنید، به رباط احادیث نا مراجعه کنید که بتونه از اصول و احادیث استفاده کنن برای کشف احکام دینی. اما و ازال انهم اسم الاسم، اسم نبی از اینا زوال پیدا کرده، یعنی به اینا اسم نبی نمیگن، به اینا نبی نمیگن، رسول هم نمیگن. اما و بقیه الحکم، حکم نبی هست. حکم نبی چیه؟ تبشیره. حکم نبی عرض کنم اینه که شریعت رو به مردم تبلیغ کنه، راه رو به مردم نشون بده. این حکم برای ائمه و مبشرین و مجتهدین جاری هست، توجه دارید. حتی اونجا هم خوب بود، میگه حکم المبشرین، که یعنی مبشرات گفته، این مقدار حکم المبشرات داره، الف و ت داره، بله مبشرین میگه بهتر بود، چون بعضی هم مگر اینکه منظورش مبشرات بوده که مشکل نیست. عرض کنم خدمتتون، میفرماید و بقیه الحکم، حکم تبشیری، حکم تبلیغ، اینا باقی است، اما به این افراد نبی گفته نمیشه. بله چرا؟ عرض کردم اگر مبشرات بخونید، همون الهامات و منامات و اون اخبار تبشیر شده است. مبشرات بخونید یعنی افرادی که تبشیر کننده هستن، چون بعدش داره ائمه و مجتهدین. خب نه، اگر بگیم، اگر بخاطر الف و ت میتونیم بگیم مبشرات، یعنی همون الهامات، توجه دارید، ولی غلط هم نیست، درسته. ولی اگر به اعتبار ائمه و مجتهدین اینجا لحاظ کنیم، باید بگیم مبشرات، که مبشرین بهتر از مبشرات. مبشرات هم غلط نیست هم، ولی مبشرین دقیق
تر. مجتهدین هم من اگه آقا بگیریم، خب مبشرات خوب در میاد، یعنی این کسی که اجتهاد دارن توی گرفتن پیام، نه اینکه مجتهدن توی تبلیغ و علم.
نه، مجتهد یعنی کسی که بتواند از اصول، از کلیات به فروع و جزئیات دست یابد، استنباط فرع از اصل، جزئی از کلی. حالا مشکلی نیست، هم مبشرات درسته هم مبشرات درسته. به هر حال پس چی باقی مون؟ یکی اصل الهام هست، دوم بعضی وظایف پیغمبر هم هست، اما نزول وحی اسم نبی هم نیست، هم اسم نیست هم نزول وحی نیست. این فرماد و امره، امره عطف به ابقاس، و امره من لا علم له بالحکم الالهی ان یسأل اهل الذکر، هم فرموده از خدای سبحان به کسی که علم به حکم الهی ندارد از اهل ذکر سوال کند، کما قال تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ابقا عرض کردم میتونید فاعلشو خدا یا رسول بزنید، امره رو هم اینطور میتونید به خدا یا رسول نسبت بدید، هر دو درست. فیفتونه به ما ادا الی اجتهادهم، تا اینکه فتوا بدهن، فتوا میدن اهل ذکر. عرض کنم خدمت شما من لا علم له رو به اون چی که اجتهادشون منجره به آن شده است. و این اختلافو که مختلف شده، گرچه مشتری هم اختلاف دارن، همونطوری که شرایع هم اختلاف دارن، که تو در شرایع اختلاف هست، برای شریعت عیسی با شریعت موسی با شریعت پیغمبر تفاوت دارن، خب مشتری هم اختلاف دارن. ولی خب این باز یه مقدار بی‌انصافیه، چون اختلاف شرایع فرق می‌کنه با اختلاف مجتهدین. اختلاف شرایع اختلاف حکمی است که منشأش اختلاف موضوعه، یعنی این آدما با این آدما تفاوت دارن. لذا مثلا بینا گفته مثلا یک وعده افطار کنید، بین آدما گفته دو وعده افطار کنید، تفاوت موضوع منشأ تفاوت حکمه. مثل این که دو نسخه متفاوت برای دو تا بیمار می نویسن. اما اختلاف مجتهدین همیشه این سنخ نیست. یک اختلاف مجتهدین واقعا به خاطر تفاوت موضوعه، رجا داریم. مثلا خدمت رو عرض کنم که شما تو ایران به هیچ وجه نباید برید از مثلا فرض کنم یه هندوی مغازه زده، نباید برید ازش غذا خوردنی بگیرید. اما در کشور مثل هندوستان که همه هندوان از باب اضطرار آدم میتونه، اونجا میگه جایزه، اونجا میگه جایز نیست، توجه دارید؟ اونم از باب اضطرار، نه تا اذا بلغت الحلقوم بخواد بخوره. مثلا تو مسیرها جاده ها این ور ور میرید، همه مثلا میبینید هندوان، مثلا مسلمون تو مسیر نیست. خب برام صبحانه نخوردی، نهار نخوردی، شام نداری، همش باید مجبوری از اینا بگیرید. خب حالا اگر یه غذای بسته بندی شده است اونو ترجیح بدید، اونم گوش نباشه مثلا. درسته احتمال اینم هست که دست مرطوبش بهش خورده باشه، نجسش کرده باشه، ولی چاره نیست دیگه، اینجا استرار. خب هم استراتون دایره محدودش. حالا اینایی که تو شهرهای مثلا بس کنید بمبئی و دهلی و اینا زندگی میکنن، انقدر مسلمان زیاد است و جالب اینه ذبح کشتاراشون هم عمدتاً دست مسلمان هاست اونجا. به خاطر همین جهت اجازه دارم اونه، چون با هندو چه فرق، هندو هم معمولا گوش نمیخورن، چون هندو ها عمدتاً گیاه خورن، ازا مسلمان ها گوش خور هستن، ازا غرضم اینه که یه وقت اختلافش فتوا، اختلاف مجتهد در اثر همین تفاوت چیز هست، موضوعه. یه وقت هم نه، تفاوت در خطاست، یکی خطا کرده، هر چند حجتش هم نیست. بنابراین این که این اختلاف و کم اختلاف شرایع، یه تفاوتی بین اختلاف شرایع با اختلاف فتوا و اجتهاد است. قال لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، قرار دادیم برای هر گروهی، قرار دادیم از شما یک شرعه، یعنی یک شریعت، شرعه همون راهه، راهی که البته رفت و آمد داشته باشه، مثلا نتونیم بخواد بعضی راه هست که میرید یعنی تو برگرد، این هم قابل برگشت هم هست. منهاج هم که راه آشکار و روشن رو میگن. و کذالک لکل مجتهدن، در واقع این آیه هم میخواد بگه برای هر مجتهدی هم هست. و کذالک لکل مجتهدن، این دیگه تمام شد، یعنی نقطه ویرگول میخواد. جعل له شرعتا من دلیلی و منهاجا، خداوند قرار داده برای مجتهد شرعه از دلیل، و منهاج، یعنی در واقع یک دلیلی و رایی خداوند برای مجتهد قرار داده، گفته از این طریق، از این دلیل، از این راه اجتهاد کن. و هو این منهاج ما عین دلیل او فی اثبات الحج، این منهاج اون راه روشنی است که معین میکنه دلیل مجتهد رو در اثبات حکم شرعی. و حرم علیه العدول عن، و حرام کرده بر مجتهد عدول از حکم شرعی را. و قرر الشرع الالهی ذلک، مقرر و امضا کرده شرع الهی این دلیل یا حکم رو، یعنی شارع مقدس هم دلیل امضا کرده هم حکم رو، ولی حکم خطا باشه حجیت داره. خب این دیگه حالا تمام شد، این دو سه ساعت دیگه از کلام یه جور کلام شد. فن نبوت و رساله من حیث و ماهیت ما و حکم ما منقطعت و ما نسخت، این ما دوتا ما نافی است. نبوت و رسالت از حیث ماهیتشون که همون الهامه، و حکمشون که عبارت است از عرض کنم خدمتون تبشیر و تبلیغ و ایناست، قطع نشده، نسخ نشده. و ان من قطع الوحی الخاص بالرسول و نبی من نزول الملک علی اذنه و قلبه، همانا قطع شده وحی خاص به رسول و نبی از نزول فرشته بر اذن، بر گوشا و قلب رسول و نبی، یعنی در واقع وحی تمثیلی قطع شده، وحی که از قوه عاقله میاد تا حس مشترک که دیگه گوش میشنوه ببینه علاوه بر دیدن قلبی. فلا یقال للمجتهد ولا للامام انه نبی ولا رسول، به مجتهد و امام نبی و رسول گفته نمیشه بعد. پس به مجتهد و امام نبی و رسول گفته نمیشه، اما ولی میشه گفت، ولایت هم باطل نبوت هست، لذا میشه گفت که امام ولی هست، مجتهد ولی هست، ولایت مجتهد فقط در امور سیاسی اجتماعی است، ولی ولایت امام تکوینی تشریعی و سیاسی اجتماعی است. ولی این ولایت تشریعی هم که دارد از شریعت از پیغمبر گرفته ها، نه از فرشته یا خدای سبحانه.
جایزه نبوت امام ولی
بجوز اون در واقع معنای لغوی چیز هست، این همون الهام. اما شما بگید نبوت تبلیغی، اون نبوت تبلیغی نه، نزول وحی داره. مثل این که فرض کنم به حضرت داوود نبوت تبلیغی دادن، یعنی وحی میفرستادن، یعنی عقاید و اخلاق و احکام رو فرشته نازل میکرد، ولی در ادامه شریعت قبلی، توجه دارید؟ ولی الهام چرا؟ الهام وجود داره که خودشون الان پذیرفت. و اما الاولیا فلهم فی هذه النبوه مشرب عظیم، اما اولیا براشون در این نبوت، یعنی این هذه النبوه یعنی این نبوت باقی، این نبوت غیر تمثیلی، یعنی همون نبوت انبائی الهامی، این یک مشرب عظیمی است، این مشرب عظیمی است، محل شرب عظیمی است، توجه دارید؟ یعنی مشرب عظیمی است که بله بله جایگاه داره، نه و میتونن این اولیا برن استفاده کنن و بهره ببرن. خیلی این مشرب عظیمه، اینطور نیست که بگن اولیا رفتیم دیگه تمام شد، تمام نشده نیست، محل شرب عظیمیست که تمام، هرچه از این بنوشن تمام نمیشه. لا سیما قد روی انهو قال صلی الله علیه وسلم، پیغمبر فرموده است که ان لله عبادن که لیسو به انبیا یغبتو هم النبیون، برای خدا بندگانی هستن که اینها نبی نیستن ولی پیامبران با آنها غبطه میخورن. نه خز نبیه. و قال ان فی امتی محدثین مکلمین، فرمود پیغمبر در امت من محدثین هن، این افرادی هستن که ملائکه با آنها سخن میگوین، مکلمین هستن، ملائکه با آنها تکلم میکنن. و همچنین فرمود ان من حفظ القرآن قد ادرجت النبوه بین جنبی، کسی که قرآن رو حفظ بکند، حفظ بکند نبوت بین جنبه او، یعنی بین دو پهلوی او مندرج شده است. دو پهلوی او در واقع به این معنا ناظر به قلب انسان است، یعنی نبوت در قلب او مندرج شده است، یعنی نبوت در واقع غیر تمثیلی در قلب او، در سینه او درد شده، چون کل قرآن در سینه او جمع شده، حافظ کل قرآنه. اما نه اینکه ادعای نبوت بکنه، ها نه نمیتونه خودشون رو بکنه. نه خب همین نکته بود که توضیح دادم. در بالا چی رو گفت؟ انقطع نزول الملک حامل و الا نهج تمثیل. اما نزول ملک الا غیر نهج تمثیل چرا نازل میشه؟
ملک الهام.
من توضیح نکته‌ای که حاشیه داشتم این بود که فرشتگان بر ائمه هم نازل میشوند الا نهج تمثیل. تفاوت در این است که فرشته وقتی بر ائمه نازل می شود علا نهج تمثیل هم نازل شود که حتی به الفاظ مطالب رو دریابد که معصوم از خطای حتی لفظی باشد، محتواش تفاوت داره با وحی پیامبری. در وحی پیامبری شریعت یعنی عقاید، اخلاق، احکام توسط ملک به پیامبر داده میشه، اما الهاماتی که به امام داده می شود عقاید و اخلاق و احکام نیست. حکایت گذشته است، آینده است، چه اتفاقی میفته. لذا از امام سوال شد فرق وحی که بر پیغمبر نازل شد با آنچه به حضرت زهرا سلام علیها و صحیفه زهرا سلام علیها. فرمود در صحیفه زهرا سلام علیها اخبار آینده به گذشته است، نه حلال و حرام ها. و این تفاوت خیلی تفاوت مهم و ظریفی است که بعضی بهش توجه نمی کنند. نه آخه تمثیل اصطلاحه. تمثیل خودش هم اونجا توضیح داد اجمالاً. تمثیل یعنی علا اذنه و قلبه. تمثیل یعنی از خوبی عاقله بیاد به خیال، از خیال بیاد به حس مشترک. من میخوام بگم این که برای ائمه هست تفاوت در این نیست. در تمثیل تفاوت نیست. اونا هم به هر حال فرشته رو میتونن ببینن، بشنون و این از این جهت مشکلی نداره. تفاوت در محتواست. محتوایی که فرشته به پیغمبر میدن با محتوایی که امام میدن متفاوته. این نکته ظریفی است که ملا صدرا اگر همه روایات فرق امام و نبی رو دقت میکرد شاید این روشن میشد. فانها یعنی این نبوت لهو غیبون، برای حافظ قرآن غیبی است، باطنی است. و یه این نبوت برای نبی شهادتون ظاهری است. یعنی در واقع نبوت باطنی به حافظ قرآن داده شده ولی اون نبوت ظاهری مال نبی است. فهازا هو الفرقان بین النبی و الولی فی النبوت. این همان تفاوتی است که بین نبی و ولی است. ولی نبوت پنهان است، باطن نبوت است و نبی نبوت ظاهر ولایت است. فیقال فیه گفته میشه در باره نبی نبیان و یقال فی الولی وارثان. میفرماید که در باره نبی نبی گفته میشود، یعنی به نبی میگن نبی، و یه درباره ولی میگن وارث. وارث گفته میشن نبی به ولی، نبی نمیگن، وارث میگن. هفته بعد میفرماید ولی و وارث هر دوتا نامیست که خدا برای خودش هم نهاده. یعنی خداوند هم ولی است هم وارث است. یعنی ولایت وراثت یعنی خیلی عامتره، اما نبوت مخصوص یه گروه خاصی است. ولی و وارث هما اسمان الهیان، دو اسم الهی هستند که بر خدا صدق می کنند. و لا ولی الذین آمنوا و لا خیر الوارثین. خدا ولی کسانی که آمدند، خدا خیر الوارثین است. خیر الوارثین است یعنی همون چیزی که داده میتونه بگیره به دیگران عطا کنه. از این جهت وارثه. وارث دیگران است، مگر معاذ الله خدا کسی ورثه کسی است؟ نه، یعنی همون کمالاتی که به بعضی ها داده وقتی اونا از دنیا رفتن، از بین رفتن، هرچی، به هر حال اونو خدای شما میگیره که بعد به دیگری بده. مثل علمی، مثلا ولایتی که از امام علی به امام حسن، از امام حسن به امام حسین منتقل میشه. میفرماید فل ولایتو نعتون الهیان و کزل وراثت. ولایت یک صفت الهیست، وراثت هم همینطوره. لذا چون صفت الهیست مظهرش باید باقی باشه. لذا زمین خالی از ولی نیست، زمین خالی از وراثت نیست، هم میتونه خالی از نبوت باشه، چون نبوت وصف الهی نیست که بخواد مظهرش استمرار داشته باشه. اما ولایت و وراثت اسم الهی است، لذا مظهرش باقی است. ولولی، این ولولی سر صدرا، ولولی لا یأخذ النبوت، ولی اخذ نمی کنه نبوت را، اخذ نمی کنه نبوت را، من نبیین، از نبی قبلی نبوت را اخذ نمی کنه، الا بعد ان یرثها الحق من، مگر بعد از این که ارث ببرد حق، این حق تعالی، حق این حق تعالی، اون از کنم نبوت را از نبی. خوب دقت کنید، این لایأخذ النبوت بزنید نبوت غیر تمثیلی، این هم نبوتی که نه مشکل، این نبوت، این نبوت غیر تمثیلی، این نبوت ابقایی. می فهمد ولی، چون ولی که اصلا نبوت چیز رو نمیگیره، نبوت تمثیلی رو فرزینه نداره و الان میشه نبی، ولی نبوت غیر تمثیلی رو میتونه دریافت کنه. ولی خود ولی هم نبوت غیر تمثیلی رو از نبی مستقیم دریافت نمی کنه. خدا اول این نبوت در واقع غیر تمثیلی رو که همون ولایت باشه میگیره، بعد میده به ولی، ثم یلقیها الی الولی، سپس القا می کند این نبوت غیر تفسیری رو به ولی. پس حق تعالی ارث می برد نبوت غیر تفسیری رو از نبی و سپس القا می کند اون نبوت غیر تفسیری رو به ولی، که اون نبوت غیر تفسیری در واقع میشه همون ولایت. لیکون ذالک اتم فی حقه، تا اینکه در واقع در این حق، این حق و ارائه حق به تمامیت برسد. لیکون این ذالک اتم، یعنی این تا این دریافت ولی اتم بشود. یعنی وقتی خدا به تعبیری اگر نبی مستقیم این ولایت رو بخواد بده اتم نیست، خدا میگیره میده تا اتمش داده بشود. لیکون از ذالک، تا این که باشد این ولایت یعنی همون نبوت غیر تمثیلی اتم در حق ولی، در حق ولی. و بعض الاولیاء یأخذونها وراثتا من النبی، فهم بعضی اولیاء هستن که نبوت و وراثتا از نبی دریافت میکنن. در واقع باز رسیده خدای سبحان هست، ولی نبوت و وراثتا از نبی دریافت میکنن. اونا کیا هستن؟ و هم الذین شاهدوا، اونا کسانی هستن که نبی رو مشاهده کردن، مثل اهل بیت مسلم. بعدش علماء رسوم مجتهدین هستن که یأخذون این نبوت رو عقص میکنن، این نبوت یه نبوت تبلیغی هم بخشی نبوت عضو خام غیر تمثیلی، سپس این مجتهدین عقص میکنه این نبوت غیر تمثیلی را سلفن انخلفن الهیام القیامه، همینطور به صورت موروثی این علوم رو و ولایت رو دریافت میکنن تا روز قیامت. فیبعد السند، تا اینکه سند دور بشود، یعنی حیف واسطه ها بیشتر بشه، تا روز قیامت ادامه داره. و اما الاولیاء یأخذون عن الله، اما اولیاء نبوت رو از خدا اخذ میکنن، نبوت غیر تمثیلی رو از خدا اخذ میکنن، من کونی ورثه ها، از باب این که خدا نبوت رو از انبیا ارث برده و به اولیا بخشیده، از اون باب نبوت رو از اولیا، نبوت رو از خدا میگیرن. من کونه ای ورثا، یعنی ورثا خدای سبحان نبوت رو از انبیا، وقت اولیا از خدای سبحان این نبوت رو دریافت میکنن. و جاد به ها الها اولا، و خدای سبحان جاده یعنی جود کرده از این، چون لازم است متعدی شده مفعولش به باب. خداوند جود کرده است این نبوت غیر تمثیلی را علا حالا، یعنی بلکی ها بر اولیا، فهم یعنی اولیا اتباع الرسول تابعین پیامبران هستند، به مثل هذا سند العالی المحفوظ الذی، مانند این سند عالی که بلواسطه نداره و همطور که فرمودن که لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، یعنی باطل از جلو و پشت نمیاد، برای که سند الهی است، سند الهی است دیگه، باطلی رو نه عقب نه جلو، باطل راه نداره. بعد از عبارتی رو از ابو سعید بایزید بسطامی نقل میکنه که بایزید بسطامی که از اولیاء الهی هست گفته که قال ابو یزید اخذتم علمکم میتن ان میتن و اخذت عن الحی الذی لا یموت، شما علمتون رو از میت گرفتید، یعنی خودتون میتی، از میت قبلی هم گرفتی که انسان است، اما من از حیی دریافت کردم، زنده‌ای که نمی میرد، یعنی از خدای سبحان. قال سبحان و لنبیه ای فی مثل هذا المقام،
درست
سبحانه، خدای سبحان به پیغمبرش فرمود در مثل این مقام که اخذ علم است از حی، لما ذکر الانبیاء علیهم السلام فی سوره الانبیاء، اینطور خودش رو فهم اولائک الذین هدى الله فبهداهم مقتده، یعنی خدا هدایتشون کرده، خدا هدایتشون کرده، فبهداهم مقتده، یعنی شما هم به این هدایت انبیاء سلف اقتدا کنید. و کانو قد ماتو ورثهم الله و هو خیر الوارثین. این فرماید که خب این سلف از دنیا رفتن، مردن و خداوند وارث اونها خواهد بود، یعنی انبیایی که از دنیا میرن و خدا نبوتشون رو، نبوت انبیا رو از انبیا به ارث میبره، یعنی دریافت میکنه، و هو خیر الوارثین، خدا هم خیر الوارثین است. چرا خیر الوارثینه؟ برای که خدا ملک خودشو که به پیامبران داده داره میگیره، خیر الوارثینه، بهترین وارث اونیست که ملک خودشو از وارث دریافت بکنه. ثم جاء على النبي بذلك الهدى الذي هداهم به و هکذا به اینی علم الاولیاء الیوم به هدى النبی و هدى الانبیاء صلوات الله علیهم اجمعین اخذوا عن الله القاء فی صدورهم من لدن رحمتا بهم عنایتا سبقت لهم عند ربهم. میفرماید سپس این ارثو که خدا از انبیاء سلف که از دنیا رفتن گرفته به نبی داد، آمد بر نبی به همون هدایت، همون هدایتی که خداوند به وسیله آن انبیا دیگر را هدایت کرد، یعنی همون هدایت رو به همه انبیا که داد حالا گرفته به ارث برده، یعنی عقص کرده و بعد به پیامبر صلی الله علیه و سلم داده، و همچنین به عینه علم اولیا، علم اولیا همینطور امروز هم به همین شکله، یعنی در واقع اولیا الهی هم با هدایت انبیا هستن که میتونن به مقاماتی برسن، البته خب یکسان نیستن. میفرماید علم اولیا امروز هم همینطور است، به هدایت نبی است، به هدایت انبیا صلوات الله علیه و سلم است، در واقع با هدایت پیغمبر اکرم به هدایت انبیا گذشته است که اولیا الهی هدایت میشوند. اخذوه، این اولیا عقص کردن علم را، ان الله، از خدای سبحان. کدام علم رو؟ علمی که خدا از پیامبران و پیامبر اسلام و پیامبران گرفته میده به اینها. میفرماید که القاء فی صدورهم، القاء نه القاء، شما چی داره؟ القاها مثلا بند باشه، القا کرده اون رو در صدورشان القاها. اینجا داره که حتی نسخه بدنی هم داشته ولی آدش آیه سوره زده، احتمالا این نسخه القاءن هم بوده، یا باید بشه القاها یا مثلا القاءن، یعنی القا کرده از خداوند عرض کنم، نمیگه اخذ گرده از اولیا علم و از خدا، علمی خدایی که القا کرده از اون حالا علم رو، بله هدایت رو بزنی، هدایت نه هدایت، اما هدایت رو القا کرده فی صدوره من لدن از نای خدای سبحان، یعنی در صدور علم از اولیا، در صدور علم از اولیا از خدای سبحان که رحمت است برای اولیا و عنایتی است که سبقت لهم، سابق است بر این اولیا، یعنی خدا از ازل عالم بوده، خدا از ازل این حقایق رو داشته ولی حالا عنایتاً و رحمتاً داره به اولیا میداد، همونطوری که در باره حق بنده اش خضر گفت که آتینا رحمتاً من عندنا، یعنی مستقیم دریافت کرده و علمنا من لدنا علما، خب این معلوم خضر مستقیم دریافت کرده، حالا البته چون داره عندنا لدنا شاید دریافت از طریق دیگه ملائکه هست و واسطه ملائکه، ولی به هر حال از انسانی دریافت نکرده، این چون حالا البته خضر پیغمبر بوده هم نبی بوده هم ولی، اما اگر مثلا کسی فقط ولی باشه خدا در واقع اون هدایت و علوم رو از گذشتگان گرفته به این عطا میکنه، این هم یه تسامح درش است، چون ممکنه شما بگید مگر خداوند نیاز داره از کسی بگیره بعد به کسی بده، خودش که همین علوم رو داره، تسامح است، یعنی میخواد که همون علوم رو خدا به این حضرت خضر هم میده. و هذا النبوه ساریت فی الحیوان، میگه این نبوتی که غیر تمثیلی هست نه تنها در اولیا هست که توضیح دادیم، حتی در حیوانات هم حتی به نحوه ضعیفتری ساری و جاری هست، مثل قولی تعالی و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، تا جایی که میگه فسلکی سبل ربک زللا، خب خداوند پروردگار تو به نحل و زنبور وحی فرستاد که از کوها خانه ها بسازن و به راه پروردگارت در واقع سلوک کنن، اونم به گونه زلولی و رام، یعنی رام وارد بشن در راه الهی، این نشون میده که به هر حال وحی هم به حیوانات میرسه، یعنی همون الهام. فمن علمه الله منطق الحیوان تسبیح نبات و الجماد و علم صلاة کل باد مخلوقات تسبیح او و علم ان النبوه ساریت فی کل موجوده لیکن لا یطلق اسم النبی و رسول، میفرماد که کسی که خدا تعلیمش بدهد منطق و زبان حیوانات را، یعنی زبان حیوانات رو بفهمه، و تسبیح ایل نبات و جماد و تسبیح کردن نباتات و جماتات رو بداند، یعنی خدا تعلیم بده اینا بهش، و بداند نماز هر یک از مخلوقات و تسبیح هر یک از مخلوقات. فمن علمه الله، زمین علمه بله نه خواهی متعدی علمه علمه بله آره علمه هم اشکال نداره، هم علمه درستم تو علمه زمین متعدی آره بله، وقتی آره. چون در واقع این میخواد اشاره به همه آیه قرآن بکنه، میگه که اگر این مسائل رو بداند کسی و بداند هر مخلوقی تسبیح دارد نمازی دارد، وقت علم ان النبوه ساریت، میفهمه که نبوت ساریست و جاریست در هر موجودی، یعنی نبوت بس پیدا میکنه، اما نه نبوت تشریعی، نه نبوت تمثیلی. لکنها ضمیرها ضمیر قصه است. ما ضمیر شأن داریم، ضمیر قصه داریم. ضمیر قصه معمولا مؤنث و ضمیر شأن مذکره. لکن قصه این چنین است: لا یطلق اسم النبی و رسول، اسم النبی و رسول اطلاق نمی شود الا علی واحد منهم، مگر بر یکی از مخلوقات که عبارت از انسان باشد. فقط بر انسان نبی هست که نبی و رسول اطلاق می شود. و همچنین و علی الملائکه خاصتاً الرسول، بر ملائکه مخصوصاً رسول خاصتاً الرسول منهم، بر ملائکه هم، البته بر ملائکه نبی اطلاق نشده، رسول، ولی چون گفته اسم نبی و رسول، در واقع اسم نبی و رسول فقط بر انسان اطلاق میشه و رسول فقط بر انسان و ملائکه اطلاق میشه، مخصوصا رسول از ملائکه و هم الملائکه. رسول از ملائکه هم ملائکه هستن، چون بعضی ملائکه هستن که رسول نیستن، توجه داریم، ولی خب مثلا مهیمین که همش روی عبادتشون هست، اصلا کاری پرسن ندارن. و کل روح لا یعطا رسالتا فهو روحان، هر روحی که عطا نشود رسالت روح است، اما لا یقال له ملک. چون توجه داشته باشید هر یک از ارواح ملائکه هستند، اما به شرطی که عرض کنم خدمتتون اون مرتبه ملک رو داشته باشه. ولی هر موجودی که روحی که نباید بهش بگید فرشته، میگه هر روح، و هر روحی هم بهش رسالت داده نمیشه، هر روحی رو رسول نمیگن، مگر اینکه اون روح ملک باشد. هر روحی عطا نمیشود به اون رسالت، عرض کنم هر روحی که عطا نشود به اون رسالت روح بهش گفته میشه، اما ملک بهش گفته نمیشه الا مجازن. حالا ممکن از باب مجاز دادن به چی بگه، به روحی بگه ملک. فان ملک مشتق من ال چی داره؟ اولوکه یا اکوله؟ اولوکه درسته، اولوکه بله، چون این کتاب ما اکوله داره که تو اکوله اکل است پرخوری. اولوکه یعنی پیغامبری، فرستاده، به پیغام هم میگن، به فرستاده هم میگن اولوکه. میگه ملک مشتق از اولوکه است، یعنی مشتق از پیغامبری و فرستاده و پیغامه. وحیه این علوکه عبارت است از رساله تم. خب الحمدلله مشهد پنجم هم تمام کردیم. ان شاء الله محمد و آل محمد.